بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 501، سطر 11. فَإِنْ جَعَلْنَا حَدَّ الْحَرِكَتِ هُوَ الْأَصْلُ وَاقْتَزَبْنَا مِنْهُ حَدَّ السُّكُونِ فحد السکون لابد ان یکون مقابلا لشیء من هذه الثلاثه. بحث در این داشتیم که حرکت و سکون مقابل همند، اما تقابلشون به نحو تضاد یا به نحو عدم ملکه اختلافیه. کسانی که سکون را امر سقوطی گرفتن تقابل رو به نحو تضاد قرار دادن، و کسانی که سکون را امر عدمی گرفتن تقابل عدم ملکه دونستند. ابن سینا معتقد است به اینکه سکون امریست عدمی و ثبوتی بودن سکون رو منکره. ایشون بر عدمی بودن سکون یا به تعبیر دیگه ثبوتی نبودنش استدلال میکنه. استدلالش رو جلسه قبل شروع کردیم و محتوای استدلال رو من از خارج عرض کردم. در ابتدای این استدلال ایشون یه مقدمه ذکر کرد. اون مقدمه این بود که اگر دو شی با هم متضاد باشند، ما اگر یکی از این دو شی رو تعریف کنیم برای دومی میتونیم یه تعریف دیگری بیاریم، ولی لازم نیست این کارو بکنیم، بلکه همون تعریفی که برای اولی آوردیم ضدش رو برای این دومی میاریم. کلماتی که در اون تعریف اولی هست ضد میکنیم، در تعریف دومی ضد اون کلمات رو میاریم، تعریف دوم تعریف میشه برای اون مضاد دومی. در ما نحنفی هم که حرکت و سکون همینطوره. اگه حرکت و سکون ضد هم باشند، ما یا حرکت رو تعریف میکنیم و تعریف سکون رو از تعریف حرکت میگیریم، یا سکون رو تعریف میکنیم تعریف حرکت رو از تعریف سکون میگیریم. عبارت ابن سینا اینه: یا تعریف حرکت رو اصل قرار میدیم و تعریف سکون رو از این تعریف حرکت میگیریم، یا تعریف سکون رو اصل قرار میدیم و تعریف حرکت رو از اون میگیریم. ابتدا تعریف حرکت رو اصل قرار میده، یعنی حرکت رو تعریف میکنه به تعریفی که در جلسه قبل گفتیم. حالا میخواد تعریف سکون رو از این تعریف حرکت بگیره. باید چه کار کنه؟ باید کلماتی که در تعریف حرکت آمده ضدشون رو انتخاب کنه و با ضد اون کلمات تعریف سکون رو درست کنه. اون کلماتی که در تعریف حرکت آمده بودن سه تا بودن: کمال بود، اول بود، قوه بود. یکی از این سه تا رو مزاد کنه، ضدش رو بیاره، تعریف جدیدی تشکیل میشه ضد تعریف قبل، و میتونیم بگیم این تعریف جدید تعریف سکونه. ایشون میگه که بنابر این که سکون امر ثبوتی باشد، نمیشه به اون کلمه اول دست زد. کلمه اولی که تو تعریف حرکت آمده کمال بود، کلمه دوم اول بود، کلمه سوم قوه بود. اگر ما سکون رو امر ثبوتی بدونیم، نمیتونیم کمال رو عوض کنیم، چون مقابل کمال میشه نقص. نقص امر سبوتی نیست، نقص امر عدمیه. مقابل کمال باید امر عدمی بذارید، و شما که سکون امر عدمی نمیدونید. پس در تعریف سکون نباید کمال رو دست بزنید، اون سر جای خودش باید بمونه، چون شما حرکت و امر سبوتی دونستید، تعریفش کردیم به کمال. سکون هم امر سبوتی میدونید، اونم باید تعریفش کنید به کمال. بنابراین اونو نمیتونید دست بزنید. اونی که میتونید دست بزنید یکی از دوتاست، یا اول رو بردارید به جاش ثانی بذارید، یا قوه رو بردارید به جاش فعلیت بذارید، وقت سکون تعریف میشه. اینطور بگید: از سکون کمال ثانن لما هو بالقوه، یا بگید از سکون کمال اول لما هو بالفعل. یکی از این دو تا کار کنید. کمال رو دست نزنید، همون که تو تعریف حرکت آمده همون تو تعریف سکون بیارید. علتش هم گفتیم، چون هر دو رو ثبوتی میدونید، پس هر دو رو باید کمال بدونید. یکی رو سلبی کنید دیگه کمال نیست. شما که حرکت رو ثبوتی میدونید، سکون هم ثبوتی میدونید، پس هر دو رو باید بگید کمال. هیچ کدوم نباید غیر کمال بدونید. اونی که میتونید دست بزنید، یا کلمه اوله که به جاش بردارید ثانی بذارید، یا کلمه قبه است که برش دارید به جاش فعل بذارید. تعریف اینطور میشه: از سکون کمال انسان لما هو بالقبه، کمال انسان لما هو بالقبه. کمال ثانی یعنی چی؟ یعنی کمال مسبوق به کمال اول. ثانی معنیش هم اینه، ثانی در همه جا یعنی مسبوق به اول. از کمال انسانه یعنی کمال مسبوق به کمال اول. سکون کمال دومه، قبلش یه کمال دیگه هست. اون کمال دیگه چی حرکته؟ سکون کمالیست مسبوق به کمال دیگر، یعنی مسبوق به حرکت. پس باید قبل از سکون حرکت داشته باشید. هیچ سکون بدون سبق حرکت نخواهید داشت، چون تعریفتون سکون داره اینطوری تعریف میکنه، میگه سکون کمال ثانیه، کمال ثانی واجب است مسبوق باشه به کمال اول، پس سکون واجب است مسبوق باشه به حرکت. در حالی که خیلی سکون هم مسبوق به حرکت نیستن. شعر شما از اول میآفرینید یه جا ثابت ساکن، نه که قبلا حرکت کرده بیاد اینجا، از اول آفریده شده همینجا. سکون هست مسبوق به حرکت نیست. پس این تعریف تعریف درستی نیست. تعریف این که سکون کمال ثانیست درست نیست. چون معنیش اینه که قبلش باید حرکت باشه، در حالی که بعضی سکون قبلش حرکت نیست. سکون هستن ولی مسبوق به حرکت نیستن. خب از این تعریف تعریف درست نیست. یعنی اول رو برداریم جاش ثانی بذاریم درست نیست. حالا قوه رو برداریم جاش فعلیت بذاریم، سکون اینطور میشه: کمال اون اول لما لهو بالفعل اینو، کمال اون اول لما لهو بالفعل اینو. وقتی میگید کمال اوله، مفهوم میشینه که در پشتش کمال ثانی میاد، ولی معنی نداره کمال اول بگید. اگر منحصراً همین کمال دیگه اول و ثانی گفتن نداره، همینه دیگه، این کمال اون. این معلوم میشه یه کمال دیگه هم هست پشت این، که اون کمال ثانیست و اون حرکته. وقت لازمه این تعریف اینه که سکون کمال اول باشد و بعدش کمال ثانی که حرکت هست اتفاق بیفته. یعنی هر سکونی باید سابقه بر حرکت باشه، در حالی که خیلی سکون ها داریم که پشت سرش حرکت نمیاد، تا آخر هم سابقه بر حرکت نیست. اگر کلمه اول رو برداشت اینجا ثانی گذاشتید، میشه سکون کمال ثانی است. اقتضا میکند که هر سکونی مسبوق به حرکت باشه. اگر اول کلمه اول رو دست نزدید، بالقوه رو برداشتید، بالفعل جاش گذاشتید، تعریف اینطور میشه: کمال اون اول لما لهو بالفعل اینون، سکون میشه کمال اول. کمال اول در پی داره کمال ثانی رو، معنیش اینه که سکون باید سابقه بر حرکت باشه. اون اولی گفت سکون باید مسبوق بر حرکت باشه، دومی میگه سکون باید سابقه بر حرکت باشه. این دو تا تعریف، یکی واجب میکند تقدم حرکت رو، یکی واجب میکند تأخر حرکت رو. و در سکون نه تقدم حرکت واجبه نه تأخر حرکت واجبه. پس تعریف جابرون تعریف کاملی نیست. این تعریف از کجا به دست آمد؟ از ضد کردن تعریف حرکت. تعریف حرکت رو ضد کردیم، این تعریف به دست آمد. تعریف غلط شد. چه اونجوری تعریفش کنی چه اینجوری تعریف کنی، هر دو غلط شد. غلط شدن نشون میده که نمیتوانیم تعریف سکون رو ضد تعریف حرکت قرار بدیم. اگر نتونستیم، پس خود سکون رو هم نمیتونیم ضد حرکت قرار بدیم. اگر نتونستیم تعریف سکون رو ضد تعریف حرکت قرار بدیم، خود سکون رو هم نمیتونیم ضد حرکت قرار بدیم. پس سکون نمیتواند ثبوتی باشد، باید سلبی باشه. تا اینجا استدلال ابن سینا تموم شد. در فرضی استدلال کرد که تعریف حرکت رو اصل قرار بدید و بخواد تعریف سکون رو از او کسب کنید و به دست بیارید. روشن شد چیکار کرد؟ اول گفت تعریف حرکت این است، سه تا کلمه دارد، ضد هر کدوم رو بیارید تعریف ضد درست میشه. ضد کمال اجازه نداد بیارید. گفت ضد اول رو بیارید یا ضد قوه رو بیارید. هر کدوم آوردیم برای سکون شرطی درست که خلاف واقعی بود. به جای اول ثانی گذاشتیم، گفت سکون مسبوق است به حرکت. به جای قوه فعلیت گذاشتیم، گفت سکون سابق است به حرکت. در حالی که نه مسبوقیت سکون به حرکت درست بود، نه سابق بودن سکون به حرکت درست بود، پس تعریف سکون تعریف نارسایی شد. فهمیدیم که نمیتونیم تعریف سکون رو از تعریف حرکت بگیریم. یعنی نتونستیم تعریف حرکت رو ضد کنیم تعریف سکون درست بشه. وقتی تعریف ها ضد هم نشدن، خود این دوتا معرف ها هم که سکون حرکت هم ضد هم نخواهند شد، قهران سکون ثبوتی نخواهد بود. این استدلال ابن سینا بود در فرضی که حرکت رو، تعریف حرکت رو، در فرضی که تعریف حرکت رو اصل قرار بدید و تعریف سکون رو از تعریف حرکت بگیرید. که این من از خالص گفتم، اینو میخونم تا بعد به شق دوم برسیم. نه دیگه، در حرکت، در تعریف حرکت نمیخوام دست بزنم. نه نه، حرکت رو کمال ثانی نمیگیریم. نه خیلی، میگیم که ببینید خوب خوب این اشاره کردید، سوال کردید. وقتی ما میگیم سکون کمال ثانی است، وقتی میگیم سکون کمال ثانی است، باید مسبوق بشه به حرکت. اگر میگیم سکون کمال اول است، لما هو بالفعل، سکون باید سابق باشه به حرکت. اینطور گفتیم. شما میفرمایید اگر ما سکون رو کمال اول بگیریم، حرکت رو باید کمال ثانی بگیریم. جوابتون اینه، نه همه حرکت رو کمال ثانی بگیریم، بلکه این کمال اول که سکون است، لازم دارد کمال ثانی رو که حرکت است. نه همه حرکت رو کمال ثانیه، یعنی این سکون احتیاج به یک کمال ثانی دارد. با اون کمال ثانی چیزی جز حرکت نیست. توجه میکنید؟ اینو میخوام بگیم، نه حرکت کمال ثانیه. در وقتی که سکون بخواد تحقق پیدا کنه، پسرش باید یه حرکتی بیاد که اون حرکت میشه کمال ثانی. نسبت به سکون میشه کمال ثانی ها، نسبت به متحرک که گفتیم هر حرکتی کمال اوله، نسبت به هر متحرکی حرکت میشه کمال اول، نسبت به سکون میشه کمال دوم. تازه اینی که شما سوال کردید یه اشکال جدید هم تولید میکنه، و اونی که حرکتی که همه جا کمال اول است برای متحرک، برای ساکن بشه کمال ثانی. برای ساکن بشه کمال ثانی، نه برای متحرک. برای متحرک کمال اول است، برای ساکن بشه کمال ثانی. شاید همین اشکال ابن سینا است که اشکال دیگه نباشه. توجه میکنید چی عرض میکنم؟ شما گفتید که حرکت کمال اوله، چرا اینجا شد کمال ثانی؟ عرض کردم کمال اول است برای متحرک، اینجا کمال ثانی شده برای ساکن. فرق میکنه، حرکت رو برای متحرک ببینید میشه کمال اول، الان ما داریم برای ساکن حرکت رو میبینیم، حرکت برای ساکن میشه کمال ثانی و کمال اول. پس اگر شما سکون رو کمال اول بگیرید، اشکال شما اشکال ابن سیناست که حرکت میشه کمال ثانی، یعنی حتما باید به دنبال سکون حرکت رو داشته باشی در حالی که لازم نیست و حرکت هم کمال ثانی نمیشه. این اشکال ابن سیناست که سوال شما باعث شد که من این اشکال رو به دو بیان کنم. خب صفحه 501 سطر 11 هم فَإِنْ جَعَلْنَا این فَإِنْ تفریه برگذشته است. گذشته رو من در جلسه قبل خوندم، حرکت رو تعریف کردیم و در تعریفش سه تا لفظ انتخاب کردیم، لفظ کمال، لفظ اول، لفظ قوه. یکی از این سه تا رو باید زد کنیم تا تعریفی زد تعریف حرکت پیدا کنیم و اون تعریف رو تعریف سکون قرار بدیم. ایشون میگه که فَإِنْ جَعَلْنَا حد حرکت رو هُوَ الْأَصْل، اگر حد حرکت رو اصل قرار دادیم، واقتضبنا اقتضینا غلطه، واقتضبنا منه حد سکون، یعنی واقتضبنا منه حد سکون، حد سکون رو از این حد حرکت به دست آوردیم، حد سکون لابد ان یکون مقابلا لشیء من هذه الثلاثه، حد سکون باید مقابل یکی از این سه تا باشه، یا مقابل کمال باشه، یا مقابل اول باشه، یا مقابل قوه باشه. اما مقابل کمال نمیتونه باشه، چون شما دارید فرض میکنید سکون امر وجودیه. با فرض این که سکون امر وجودیه نمیتونیم کمال رو برداریم جاش مقابلش رو بزنیم، اون کمال رو نباید دست بزنیم، یکی از اون دو لفظ دیگه رو باید دست بزنیم. خب ابن سینا میگه فعلا تقدیر این که سکون امر ثبوتی باشه، چنانچه شما که خصم ما هستید میگویید لا یکون و حد سکون مقابل الکمال، در حد سکون مقابل کمال رو نمیتونید بیارید، حد سکون مقابل کمال نیست، یعنی در حد سکون نمیتونید مقابل کمال بیارید، چون سکون امر ثبوتیه باید در تعریفش کمال بیارید. لأن مقابله یعنی مقابل کمال عدمی میشود و شما که سکون رو عدمی ندونستید، شما سکون رو ثبوتی میدونید، پس نمیتونید مقابل کمال بیارید، خود کمال رو بیارید. بنابراین اگر بخواهید ضد تعریف حرکت رو برای سکون بیارید، لابده، بل لابده، یعنی اگر بخواهید برای سکون ضد تعریف حرکت رو بیارید، ناچارید که کمال رو در حد سکون اخذ کنید، ولی یؤخذ در حد سکون، فلحد یعنی در حد سکون، یؤخذ ما یقابل احد لفظین آخرین را، مقابل یکی از دو لفظ دیگر رو بیارید، یعنی مقابل اول رو بیارید یا مقابل قوه رو بیارید، ها کذا، یعنی اینطوری تعریف کنید. دو تا تعریف برای سکون میاره، در تعریف اول کلمه اول رو برمیداره ثانی میاره، در تعریف دوم کلمه قوه رو برمیداره فعل رو میاره، کمال هم در هر دو دست نخورده است، کلمه کمال در هر دو میاد. از سکون کمال انسان لما لهو بالقوه، لما لهو بالقوه اینان، سکون کمال ثانیست برای جسمی که برای اون جسم بالقوه اینی هست. ببینید همون تعریف حرکته، فقط کلمه ثانی رو به جای اول آورد. تعریف دوم او کمال اول، یعنی سکون کمال اول است، لما لهو بالفعل اینان، کمال حفظ کرد، اول رو حفظ کرد به جای قوه فعلیت گذاشت، فقط قوه را عوض کرد. سکون کمال اول است برای جسمی که برای اون جسم بالفعل اینی هست. این رو دیگه روشن توضیح نمیخواد. خب یکی از دو طریق رو باید برای سکون بیارید. ول اول بابش حالی است، یعنی در حالی که تعریف اول این اختزا رو داره، تعریف دوم این اختزا رو داره، هر دو اختزاها باطلن، پس هر دو طریق باطل است. ول اول یعنی تعریف اولی که برای سکون الان ذکر کردید اقتضا میکند که قبل از هر سکونی حرکت باشد و الا سکون کمال ثانی نخواهد بود. پس سکون باید مسبوق به حرکت باشد. مقتضای تعریف اول این است که هر سکونی مسبوق به حرکت باشد و ثانی. اما تعریف دوم اقتضا میکند که بعد از هر سکونی حرکت باشد و الا لم یکن سکون اولا، و الا سکون کمال اول نخواهد بود. در صورت کمال اوله که پشتش حرکت بیاد که اون باشه کمال ثانی. پس تعریف اول اقتضا میکند که هر سکونی مسبوق به حرکت باشد، تعریف دوم اقتضا میکند که هر سکونی سابق بر حرکت باشد، در حالی که نه مسبوق بودن واجب است نه سابق بودن واجبه. خودش میگه و مفهوم سکون لا یقتضی شیئا من الامرین، باب و مفهوم هم باب حالی است، در حالی که مفهوم سکون اقتضا نمیکنه هیچ یک از دو امر رو، یعنی نه تقدم حرکت رو نه تأخر حرکت رو. به تعبیر دیگه نه مسبوق بودن سکون به حرکت رو نه سابق بودن سکون بر حرکت رو. فیکون الحد و باطلن، یعنی هر دو حد باطله. پس معلوم شد نتونستیم ضد حد حرکت رو برای سکون بیاریم. مگر اینکه کمال رو برداریم جاش زدش رو بذاریم. اول رو برداشتیم جاش ثانی رو گذاشتیم درست نشد. قوه رو برداشتیم جاش فعلیت رو گذاشتیم بازم درست نشد. پس ناچاریم کمال رو برداریم جاش مقابلش رو بذاریم. کمال رو برداری جاش مقابل بذارید سکون میشه امر عدمی، چون مقابل کمال عدمی است. و این اثبات میکنه کلام ما رو. فبقیه که ذکر کنیم در حد سکون مای قابل الکمال را، و مای قابل الکمال عدمی است، پس سکون هم عدمی می شود. ببینید ابن سینا چیکار کرد. ابن سینا گفت اون دو تا لفظ نمی شه دست زد، دست بزنی تاریخ خراب می شه. پس ناچار اون کمال رو دست بزنی که از اول گفتیم دستش نزن، حالا میگیم نه اون رو دست بزن. اون رو دست زدی سکون می شه سلبی. من چیکار کردم؟ من جور دیگه وارد شدم. گفتم از این که این دو تعریفی که ضد تعریف حرکتن باطلند، معلوم میشه که ضد حرکت ضد حد حرکت رو نمیشه حد سکون قرار داد. اگر حدها رو نمیشه ضد قرار داد، پس خود محدودها رو نمیشه ضد قرار داد. یعنی حرکت و سکون نمیتونن ضد هم باشن. اگر حرکت و سکون ضد هم نبودن، هر دو ثبوتی نیستن، یکی سلبیه و اون سکونه. من اینطوری وارد شدم، ایشون اینطوری وارد شد. من یه خود راهو طولانی تر کردم، ایشون کوتاه تر کرد. هر دوم درسته، هر دو راه هم درسته. سومین باب رو حالی بگیرید، دو تا قبلی رو تا حالی نگیرید، ابی نداره. این کارا میتونید بکنید. میتونید ما وابی که قبل از اول آمده حالیه بگیرید، واب قبل از ثانی رو عاطفه بگیرید، واب سوم هم حالیه بگیرید. اونطور که من گرفتم میتونید واب اول و دوم و حالیه نگیرید، استینافیه بگیرید، واب سوم حالیه بگیرید. واب سوم در هر صورت حالیه هست. خب این شق بحثمون شد که تعریف حرکت رو اصل قرار بدیم. حالا هم در شق بعد میخوام وارد بشیم که تعریف سکون اصل قرار بدیم. تعریف سکون ابن سینا ارائه نداد در کلمات قبلیش، تو این کلمات ارائه میده. میگه ما تعریف سکون رو اصل قرار میدیم. اول از همون قانون استفاده میکن، از همون قانون. من تو کلمات من بهتر از اون قانون استفاده شد. خود ابن سینا، خود ابن سینا گفت عیبی نداره شما استفاده کنید از زد، منتها از زد کمال استفاده کنید. از زد کمال استفاده کردید سکون میشه سلبی. ولی اونجور که من بحث کردم بهتر از مقدم ابن سینا استفاده کردن. خود ابن سینا رو کوتاه کرد، حرفش هم درسته، من راه طولانی کردم، منتها خواستم از مقدمه که ایشون استفاده کرده استفاده کنم، هر دو راه درست بود. خب حالا ایشون وارد بحث شق دوم میشه. در شق دوم تعریف سکون رو اصل میگیره، تعریف حرکت رو مقتضب و مکتسب از این اصل قرار میده. خب حالا خصم میگه سکون باید ثبوتی باشد، ابن سینا باید تعریفی که از سکون ارائه میده از ثبوتی باشد، تعریف رو ارائه میده. تعریف رو توجه کنید، یکی از این دوتا میگه کون الجسم فی المکان الواحد زمانن، همینجا که الان رسیدیم انجلنا چهار خط بیان پایین نوشته کون الجسم فی المکان الواحد زمانه، این یه تعریف سکونه. تعریف دیگر کون الجسم فی المکان الواحد اکثر من آن الواحد. تعریف اول میگه مشتمل بر زمانه، تعریف دوم نمیگه مشتمل بر زمانه، میگه مشتمل بر متعلق به زمانه، مشتمل است بر ما یتعلق به زمان، مشتمل بر آن دیگه، میگه اکثر من آن الواحد، زمان مشتمله و آن متعلق به زمانه، آن متعلق به زمانه یعنی طرف زمانه، تعلق به زمان داره یعنی طرف زمان. تعریف اول مشتمل بر زمانه، تعریف دوم مشتمل است بر چیزی که متعلق به زمانه. پس هر دو تعریف با زمان ارتباط داره، یکی صریحاً مشتمل بر زمانه، یکی با واسطه مشتمل بر زمانه، به تعبیر دیگه یکی بی واسطه مشتمل بر زمانه، یکی مع الواسطه مشتمل بر زمانه. خب نتیجه شد که اگر ما بخواهیم تعریف سکون رو اصل قرار بدیم با توجه به اینکه سکون امر ثبوتی است، باید زمان در تعریف سکون اخذ بشه، حالا یا با واسطه یا بی واسطه. تا اینجا روشن دیگه. بعد زمان اگه بخوام تعریف کنیم، زمان مأخوذ شد در تعریف سکون، حالا زمان رو میخوام تعریف کنیم، چون یکی از قیود سکون زمان دیگه باید تعریف بشه، زمان رو تعریف میکنیم به حرکت. زمان تعریف میشه به حرکت، زمان مقدار الحرکته، از زمان به وسیله حرکت داره تعریف میشه، میشه میگه مقدار الحرکه. خب حالا توجه کنید، در تعریف سکون زمان آمد، در تعریف زمان حرکت آمد، پس با واسطه در تعریف سکون حرکت آمد. دقیقا این چی گفتم؟ در تعریف سکون زمان آوردیم، حالا یا با واسطه یا بی واسطه. در تعریف زمان هم حرکت آوردیم، پس با واسطه در تعریف سکون حرکت آوردیم. سکون تعریف شد به حرکت، ضدی تعریف شد به ضد خودش، در حالی که ضد به ضد تعریف نمیشه، ضد به مخالف ضد تعریف میشه نه به ضد. بیاض رو نمیتونید به ثبات تعریف کنید، بیاض تعریف میشه به اینکه مخالف ثباته، نه بیاض تعریف میشه به ثبات. نمیتونید در تعریف بیاض ثبات اخذ کنید، باید مخالف ثبات در تعریف بیاض اخذ کنید. ضد رو در تعریف ضد نمیتونید اخذ کنید، مخالفش رو باید اخذ کنید. الان شما دارید حرکت رو در تعریف سکون اخذ میکنید، اگر اینطوره پس حرکت و سکون ضد هم نیستند، اگه ضد بودن یکی در تعریف دیگری اخذ نمیشد. توجه کردن چی شد؟ پس اگر سکون رو بخوای، حد سکون رو، اگر حد سکون رو بخوای اصل قرار بدی و حد حرکت رو ازش بگیری اتخاذ کنی، باید سکون رو طوری معنا کنی که یا تو تعریفش زمان بیاد یا تو تعریفش متعلق به زمان بیاد. علایان تو تعریف سکون زمان میاد، زمان که آمد حرکت میاد، وقت لازمش اینه که در تعریف ضدی شما ضد رو اخذ کنید و این شدنی نیست، کشف میکنید پس حرکت و سکون ضد هم نیستند. اگه حرکت و سکون ضد هم نبودند، نمیتونید بگید که هر دو صوتی هست، یکی باید سلبی بگیرید، یکی صوتی بگیرید. اگر سکون رو، اگر حرکت رو ثبوتی بگیرید که باید بگیرید، سکون باید سلبی باشه. فثبته که سکون سلبی است. این یک اشکال در فرض دوم. در فرض دوم که ما حد سکون رو اصل قرار بدیم و حد حرکت رو از این اصل بگیریم، این اشکال اول بود. اشکال دوم هم داریم. بعد یه راه سومی هم ارائه خواهیم داد، چون انشاءالله وقتی میرسیم. اشکال دوم با اون راه سوم هنوز مونده، من توضیح ندادم. اشکال اولی که توضیح دادم از رو بخونم. صفحه 388 سکون رو تعریف کرده. در صفحه 388 همین شوارق، خب در صفحه 388 گفته فل حرکت حصول اول فی حیز انسان و سکون حصول انسان فی حیز اول. در صفحه 388 سطر پنجم اینطور تعریف کرده. خب حالا چی میخواد بگید؟ زمان در شخص نکرد؟ نه. حصول اول فی حیز انسان، سکون حصول انسان فی حیز اول. در هیچ کدوم زمان عکس نکرد، نه در تعریف حرکت نه در تعریف سکون. زمان عکس نشد، حیز عکس شد، حصول عکس شد، اول و ثانی عکس شد. هیچ کدوم زمان نیستن. بله، حالا ممکنه بالملازمه زمان رو شما استخراج کنید، ولی در تعریف عکس نشده. بله؟ حالا من اونجا یادم نیست، سکون رو حتما سلبی گرفته، ثبوتی نگرفته. شاید هم کلام خواجه رو اونجا گفته ثبوتی گرفته. حالا این دو تا تعریفی که شما نشون میدید در هیچون زمان عکس نشده، ولی حالا اونجا ثبوتی گرفته یا سلبی گرفته باید مراجعه کنیم. من الان یادم نیست. بله، اونجا یعنی داره کان رو توضیح میده. کان حرکت هست و سکون و اجتماع افتراق. در صفحه 387 در مسئله ثانیه کان رو مطرح میکنه که چهار تا هستن، حرکت و سکون و اجتماع افتراق. اونجا داره حرکت و سکون رو معنا میکنه. فرق نمیکنه، هر جا حرکت معنا بشه معناش همینه، سکون هم همینه. اونجا درباره کان داره بحث میکنه، اینجا درباره همی حرکت و سکون رایج داره بحث میکنه. فرقی نمیکنه. نه، مهم اینه که اونجا عکس نکرده زمانه، مهم اینه که اونجا هم زمان عکس نکرده، پس اشکال وارد نمیشه. حالا اونجا ثبوتی گرفته سلبی گرفته عرض میکنم، بعد مراجعه بکنیم ببینیم چیه. اونجا احتمالا همش ثبوتی گرفته بود، متکلمین داشتن بحث میکردن، بحث کن بود دیگه، بحث اکوان عربان مارو متکلمین بود. متکلمین سکون ثبوتی میگیرن، اونجا هم سکون ثبوتی گرفته بود. لذا هر دارم تفسیر کرد به حصول، حرکت حصول اول فی عجز ثانی، سکون هم حصول ثانی فی عجز اول. هر دارم تفسیر کرد به حصول، معلومیش هر دارم ثبوتی گرفته. و اونجا بحث متکلم بود، بحث فیلسوف نبود، بحث اکوان اربعه بود که متکلم مطرح میکرد. اونجا هم همه چهارتا رو ثبوتی میگیره، حرکت، سکون، افتراق، اجتماع، همه ثبوتی بودند. ولی مهم اینه که اونجا هم در تعریف سکون یا حرکت هیچ کدوم زمان عکس نکرد. بله، طریق حد منحصر به این نیست، ممکنه حد دیگه هم داشته باشه، حدود دیگه هم ممکنه داشته باشه. خب این جعلنا، این انجعلنا عطف بر اون انجعلناییست که اول بحث امروز خوندیم. فا این جعلنا اول بحث امروز داشتیم، این انجعلنا عطف بر اونه. اون انجله قبلی که ازش فارغ شدیم این بود که اگر حد حرکت رو اصل قرار بدیم، حد سکون رو ازش اخذ کنیم، اشکالی که گفتیم پیش میاد. حالا میگیم انجله الاصل و حد سکون. اگر اصل و حد سکون قرار بدیم وقت تذاب نام نو حد حرکت، حد حرکت رو ازش اقتضاب کنیم، یعنی اکتساب کنیم. فعلا تقدیر ان یکون از سکون ثبوتیگن، اگر سکون ثبوتی باشد ممکن نیست ما این سکون رو تعریف کنیم مگر به طوری که هم ثبوتی بودنش رو افاده کنیم هم استمرار این امر ثبوتی رو افاده کنیم. باید در تعریف هم ثبوتی بودن سکون رو منعکس کنیم هم استمرار این امر ثبوتی رو منعکس کنیم. رضایش میگه ممکن نیست ما را که تعریف کنیم سکون را مگر به چیزی که تصور میشود از اون چیز، یعنی مگر به تعریفی که تصور میشود از اون تعریف استمرار این امر ثبوتی. تا استمرار رو شما اخذ کردید زمان در تعریف اخذ میشه چون استمرار با زمان سازگاره. فید خلو در تعریف سکون زمان یا آنچه که تعلق به زمان دارد که توضیح دادم، یعنی آن که طرف زمانه، مثل این که بگوییم انهو یعنی سکون کون الجسم فی المکان الواحد زمانن هست، که در این صورت خود زمان در تعریف اخذ شده. یا بگیم سکون کون الجسم فی المکان الواحد اکثر من آن الواحد است، که آن در تعریف اخذ شده نه زمان، ولی آن متعلق به زمان هست، پس با واسطه زمان رو هم تو تعریف میاره، یعنی آن وقتی تو تعریف ها بود آمد زمان رو هم با خودش میاره. پس در تعریف اول زمان بی واسطه آمده، در تعریف دوم زمان معل واسطه آمده. علی حال در هر دو تعریف زمان رو ما آوردیم، در حالی که به زمان یتحدث بالحرکت، زمان با حرکت تعریف میشه. نتیجه میشه که پس سکونی که با زمان داره تعریف میشه باید با حرکتی که معرف زمان است نیز تعریف شود. یعنی نه تنها سکون به وسیله زمان تعریف میشه بلکه وسیله حرکت هم از طریق زمان داره تعریف میشه. بنابراین سکون رو داریم با حرکت تعریف میکنیم، یعنی زد رو بادیم با زد تعریف میکنیم. فیکون سکون یتعدد به حرکت، در حالی که واب حالی است، در حالی که از داد لیسه بعضها جز رسم بعضن، جز رسم بعضن. نمی توانیم زد رو معرف زد قرار بدیم، نمی توانیم جز تعریف زد قرار بدیم. الان شما حرکت رو جز تعریف سکون قرار دادید، یعنی جز زمان قرار دادید که زمان جز سکونه، پس حرکت شد جز الجز برای سکون، زد شد جزء حد حرکت، سکون شد جزء حد حرکت. یعنی زدی رو جزء حد زد دیگر قرار دادی که جایز نیست. از اینجا کشف میکنیم که سکون نباید زد حرکت باشد، یعنی نباید امر ثبوتی باشه بلکه باید امر سلبی باشه. این اشکال اول بود تموم شد، حالا اشکال دوم میخوام شروع کنم.